أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير، حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين بأبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبتي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی و تعجیل در امر فرج امام زمان ارواح نافده و عرض تسلیت به محضر مقدسشون صلوات محمدی خد بفر. مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه، قبل از تقریبا از زمان مرحوم آیت الله العظما بورجردی رحمت الله علیه به قبل، جهان تشیع یک مرجع بیشتر نداشت و یک نفر که از لحاظ تقوا و از لحاظ علم از همه احساس می‌کردن که سرآمد هم است و لیاقت این منصب رو داره، زعامت امور رو به دست می گرفت و دیگه کسی مقابل ایشون وای نمی ساد، یا مثلا کسی قد علم نمی. قبلا همه فراری بودن، حالا الان مثلا یه جویه که الحمدلله همه برای همه کاری آمادن. قبلا اصلا نمیشه خورده گرفت، ولی حالا کلن دیگه وای یه نفر شد رهبر، بیل کنید برید بقیه دنبال کارهای دیگه، یا شما درس داشته باشید مثلا کار دیگه داشته باشید، ولی تو هر امری دخالت کردن، تو هر امری چی میگم، این یه فهمه. حالا ان شاءالله در سالهای آینده شاید جا بیفته ان شاءالله با این وضعی که تو حوزه ها هست، حالا درد دل اینجوری جاش نیست. گذشته یه نفر مرجع جهان تشیع میشد، زعامت امور تشیع همه جهان رو به عهده می گرفت، در هر شهری یک نماینده میگذاشت و اون نماینده تمام کارهای مردم رو رسیدگی میکرد. یکی از این مراجع مرحوم کاشف الغطا رحمت الله، بسیار انسان بزرگوار، بسیار انسان متدین با تقوا و در این حال عالم، ایشون وقتی که زعیم امور شیعه شد شروع کرد رسیدن به دغدغه های شیعیان. یکیش این بود که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کیه؟ روایت 75 روزه، روایت 95 روزه، روایت 45 روزه، کدوم یکی از اینها شاد از زهر است؟ نمیشه که این مثلا شیعه سردرگم باشه. شروع کرد به تحقیق و فحص و مطالعه و مباحثه تا اینکه رسید به اینکه کی شب شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیه است. بعد از اینکه رسید به این مطلب که کی هست، آخر شبی بود، فرمود که استراحت میکنم، فردا صبح نامه می‌نویسم به تمام نمایندگان بلاد برای اینکه اعلام بکنن به مردم عموم شیعیان که کی شهادت از زهرا است. یه وقتی استراحت کردم و خوابیدم، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، به حضرت عرض ادب کردم و خضوع و خشوع. حضرت فرمودند که کاشف الغطا چه اشکالی داره که مردم دو بار برای من زهرا عزاداری کنن، دو بار برای من بر سر و سینه‌شون بزنن، دو بار برای من مجلس یادبود باشه، علم‌هایی برافراشته باشه و شیعیان ما بیاد. من که مظلومه تاریخم، عامه مسلمان‌ها که اصلا بحثی از زهرا ندارن، حداقل بین شیعیان دو بار برای من عزاداری برگزار بشه. خود حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهد که مخفی باشه روز شهادت حضرت زهرا، و وظیفه ما هست هر دو مراسم رو یکسان برگزار کنیم. این نکته ایه که اکثر حیات بهش رسیدگی نمیکنه، بهش توجه نمیکنه. چه رجحانی داره فاطمیه دوم؟ نمیدونم. حالا چون مثلا علما فاطمیه دوم مراسم میگیرن اینجوری هست، یا مثلا جوی که رافتاده جو خوبی نیست، این که همه حالا به عنوان یه مقدمه این شده، مقدمه کتاب رو دیدی 3 صفحه است، خود کتاب 300 صفحه است. فاطمه اول شده مقدمه فاطمه دوم، که اینو برخورد در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. اگر هیئتی دهه میگیره فاطمه دوم رو، مثلا فاطمه اول رو هم دهه بگیره، یا مثلا به یه هیئتی که تو همون محل هست واگذار کنه که شما مثلا مراسم اول رو بگیرید ما مراسم دوم رو بگیریم، متوجه این چه عرض میکنم؟ این برخورد گزینشی درست نیست، در حد شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نیست این برخورد کردن. اینقدر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما تبریزی رحمت الله علیه، ایشون تقریبا میشه گفت اولین کسی بود که بحث فاطمیه رو به این شکل در آورد. با مثلا حالا سال بعدش حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظ الله تعالی ایشون اضافه شد، بعد رهبری واکنش ایشون داد، بعد چی، خدا رحمت کنه ایشون رو، در عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها مراجع پای برهنه بیرون میاد. خدا میدونه که حقیقت تشیع در این مراسم نهفته شده، یعنی عاشورا ثمره فاطمی است. حالا این نکته ای که به نظرم میرسید باید ذکر بشه، و اما بحثم انشاءالله خوب اگر توجه بشه بحث خوبیه به نظر خود من. حالا تا چجوری عنوان بشه و حضرت زهرا سلام الله علیها چی بخواد، یه کتابی هست اهل سنت دارن به نام مستدرک صحیحین. اهل سنت 6 کتاب اصلی دارن، برخلاف ما که 4 کتاب اصلی داریم. ما 4 کتاب اصلی روایی داریم، البته کتب دیگر رو هم رو چشم رو میذاریم، نه اینکه فقط این 4 کتاب باشه. اهل سنت 6 کتاب دارن، یه دو بی خودی صحیح مسلم و صحیح بخاری، البته اونجا که نام اهل بیت اومده ما رو چشم رو میذاریم، بقیه‌اش دری وریایی که نقل کرده ابو هریره و نمیدونم کعب الاحبار و یک چرت و پرتایی تو کتاب واس میخونه، آدم از 100 تا فیلم طنز مثلا پایتخت و شاگوش و اینا خنده‌دارتر واقعا. یک چرت و پرتایی که واقعا توی یهود و مسیحیت هم همین چیزایی گیر نمیاد، چه برسه به اسلام. حالا 2 تا کتاب اصلی نسبت به این 6 تا دارن، یکی صحیح مسلم، یکی صحیح بخاری. باز بین این 2 کتاب صحیح بخاری رجحان داره به صحیح مسلم. اهل سنت میگن صحیح بخاری برادر قرآنه، چطور ما میگیم نهج البلاغه برادر قرآنه، این کجا اون کجا، صحیح بخاری میگن برادر قرآن. حالا یک عالمی به نام حاکم نیشابوری که اهل سنت تقریبا میپرستنش به عنوان قدیس میدونش، ما چطوری مثلا شیخ طوسی، شیخ موفی، شیخ صدوق داریم که البته قابل مقایسه نیست، فقط میخوام تقریبا به ذهن بشه، اونا هم حالا یه نرخری برای خودشون دارن به عنوان حاکم نیشابوری. این حاکم این 2 تا کتاب رو اوورده، صحیح مسلم و صحیح بخاری رو اوورده وسط، اون روایاتی که به نظرش صحیحه و مولا درزش نمیره رو در این مستدرک صحیح این اوورده. صحیح بخاری رو گفتن برادر قرآن میدونن، صحیح مسلم رو فرق سرشون میذارن، حالا این مستدرک رو دیگه چیکارش میکنن؟ یعنی حاکم نیشابوری اومده چکیده این 2 کتاب رو گرفت، در این کتاب روایت نقل میکنه از پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که حضرت فهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج حضرت جان قرن 7 و 8 زندگی میکرده حاکم، خیلی مال گذشته است، الان دیگه مثلا 7 نسل بعدش هم کفن پوسونده ان شاء الله گور به گور شده. پیامبر معظم اسلام فرمودند که همانا به درستی که فاطمه من پاکدامنی خودش رو حفظ کرد، با این الفاظ کار داریم، پاکدامنی خودش رو به حد اعلا حفظ کرده و به خاطر این پاکدامنی خداوند جدائی او و تمام نسل و ذریه او از آتش رو تضمین کرده. 1. پاکدامنی اینجا یعنی چی؟ این پاکدامنی که ازش صحبت میشه آیا پاکدامنیه که مثلا در مقابل دیگر زنان به کار میره، یا نه یه پاکدامنی ویژه تریه؟ اسوه‌ای که برای پاکدامنی در قرآن کریم ذکر میشود مریم سلام الله علیها است. وقتی از مریم یاد میشه به عنوان یک زن پاکدامن، یه سری خصوصیاتی رو قرآن برای ایشون ذکر میکنه، سوره مریم یا دیگر سوره آل عمران و سوره های دیگه. محصلش این میشه وقتی که مریم باردار شد سلام علیها، همه مردم بهش یه نگاه بدی داشتن. خب بالاخره اونا رو طبیعیات زندگی میکردن دیگه، یک زن باید شوهری داشته باشه، سه نقطه و و و باید بالاخره زن و شوهری باشه، عروسی شکل بگیره، این دو به همدیگه برسن و بخواد فرزندی پدید بیاد، فرزند رو خدا در دامن این مادر بخواد بذاره، به بچگی مثلا بخواد بگیم. مریم نه شوهری داره نه مردی لمسش کرد، چطور میشه یه همچین چیزی باردار بشه؟ خداوند متعال از ایشون محافظت کرد، از ایشون دفاع کرد، هم در اون زمان و هم در کتب بعدی که اومد مثل قرآن کریم. خواص مریم مقدسش بود. یک، به مریم گفتند کناره بگیر از جامعه و از شهر. دو، وقتی که کناره گرفت پای درخت نخلی نشست که خشک شده بود، به خدا عرض کرد که خدایا بچه بی پدر که توش گم ما کاشتی، تو شهرم که رسوامون کردی، همه اینا به جهنم به قول من، از گشنگی دارم میمیرم، اینو دیگه چیکارش کنم؟ دستور بده به درخت نخل خشک شده خرما رطب تازه برات پدید بیار استفاده کن. برای وضع حمل او یک سری از حوریه ها اومدن، یک سری از ملائکه اومدن وضع حمل کردن. وقتی برگشتن عیسی خودش در گهواره شو که صحبت کردن که من پیغمبر خدا هستم، به مادر من کسی چپ نیا کنه، مثلا حالا به قول زبان اهللی و مثلا خاجگمانه اینجا چشیشو در میارم و این صحبت نداشته باشین، من هم پاکیزم هم مادرم پاکه بود. این خصوصیات مریم سلام علیه. بیایم سراغ مادر امیر المؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. ما شیعیان متاسفانه در مقابل بعضی از اشخاصی که در تشیع بسیار مقام والایی دارن کم گذاشتیم. حالا الحمدلله یه چند سالیه که علیکم چند سالیه که به حضرت خدیجه سلام الله علیها میرسن، هم نام ایشون بالاخره شنیده شده، هم خواصشون شنیده شده، که ذره ای از فضائل ایشون رو هم ما نمیدونیم، اما یکی از اون شخصیت ها فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است. همه میگن علی در کعبه به دنیا آمد، مقدمه داره، این مقدماتش عجیبه، این دقت کردن روی ایناست که آدمو به جای میرسونه تو معرفت اهل بیت. آقا کی به فاطمه بنت اسد گفت وارد خانه کعبه بشه؟ از کجا فهمید که باید وارد خانه کعبه بشه؟ کی رهنمون شد برای اینکه ایشون وارد خانه کعبه بشه؟ همین داشت میرفت کعبه، تنهای خودم رفت مثلا ببینید چه خبره، رفت خانه کعبه و بچه به دنیا آورده. این که یه نگاه سطحی عامیانه عجیب غریبیه نسبت به این موضوع. نگاه دقیق اینه که چطور قرآن میگه ما به مادر موسی وحی کردیم و اوحینا الی ام موسی، برای چی؟ برای که بچه تو به نیل بسپر. چطور میگه ما وحی کردیم به مریم که از شهر کناره بگیر؟ اونها اگر موسی و عیسی رو به دنیا آوردن، فاطمه بنت اسد قرار کسی رو به دنیا بیاره که زمین و زمان تمام انبیا خاکسار خاک قدمهای او هستن. وقتی موسی و عیسی به وسط میان، این قرار علی علیه السلام رو به دنیا بیاره. جبرائیل علیه السلام آمد زانو زد مقابل فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. خداوند به شما سلام میدهد و شما رو دعوت میکنه به خانه خودش برای اینکه یگانه عالم بشریت علی علیه السلام رو به دنیا بیاره. جلو داره راه میره، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها پشت سر جبرائیل رفت خانه کعبه، شکاف خورد داخل خانه کعبه. میخوام برتری فاطمه بنت اسد رو نسبت مریم بگم و بعد یه نتیجه بگیرم. پس چی شد؟ اگر وحی شد، اونجا تفاسیر میگه الهام شد، یعنی قلبش بیدار شد که باید بره بیرون شهر. اون الهام، این وحیه، وحی یعنی آمدن جبرائیل، عجیبه این خودش. یک، دو، اگر مریم رفت وسط بیابون، فاطمه بنت اسد کجا میره؟ داخل خانه کعبه، همون جایی که روزی به نام او ثبت شده، روز دهوالعرض، روزی که زمین گسترش پیدا کرد از زیر اون، به جایی میره که حقیقت تمام عالم هستی متوجه اونجاست، جایی میره که پیغمبر دور اون مکان میگرده، جایی میره که تمام انبیا دور اون مکان گشتن، جایی میره، یعنی وسط مکانی میره که ابراهیم در حقیقت نه دور سنگ، دور محل ولادت علی میگرده. رهنمون شد به اونجا رفته بود. وقتی که مریم سلام الله علیها، وقتی که فاطمه بنت اسد علیها السلام وارد خانه کعبه شد، روایت می‌فرماید تا سه روز از بهشت برای او غذا می آوردن. اگر مریم از درخت نخل خشک شده ارتضاب کرد، فاطمه بنت اسد 3 روز طعام از بهشت. این یه درختی بود بالاخره دنیا، درست معجزه شد، این کجا اون کجا. اگر مریم وضع حمل کرد و یک سری ملائکه اومدن برای وضع حمل فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، حوری های بهشتی، تمام زنان پاک، تمام ملائکه با سلام و صلوات آمدن که علی علیه السلام میخواد به دنیا بیاد، 3 روز مهمون اختصاصی خونه خداست. تمام این تفاوت ها رو شما ببین، فاطمه بنت اسد کجا؟ مریم خیلی زن بزرگیه، اما فاصله از زمین تا آسمان. حالا فاطمه بنت اسد با این برتری هایی که نسبت به مریم داره، یکی از کنیزان صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببین زهرا دیگه کجاست؟ همونجور که اسم از زهرا مشخصه، زهرا ستاره است دست نیافتنی. کی میتونه از زهرا رو بشناسه؟ کی میتونه وصف از زهرا سلام الله علیها رو بگه؟ لفظ زهرا یعنی ستاره، ستاره که دست پیدا کردن بهش خیلی دشواره، فقط نورش میرسه. حالا اینم اعجازی هم هست ها، چون تنها زن این خاندان که به این مقام رسیده از زهرا سلام الله علیها است. شما به حقیقت وجود از زهرا محاله بخواد دست پیدا کنه، فقط نور و تشعشعات حضرت که انسان رو خیره میکنه نسبت به خودش، و این قابل تأمل و تفکر. خب این قسمت رو بگذاریم کنار. و فرزندان او جدا شدن از آتش. در کتب اهل سنت داریم فرمود فاطمه به خاطر این فاطمه نامیده شد، چرا که او و شیعیان او و محبین او و فرزندان او، فاطمه من النار، از آتش جدا شدن. محبین او، فاطمه از فاطمه میاد، ریشش فاطمه است، جدا شدن، بریده شدن از آتش، از آتش دوزخ. مثالش و شبه این روایت رو داریم که مثلا فرزندان از زهرا که از نسل ذریه او هستن، مثل این سید عزیز قهوچیمون از نسل ذریه از زهرا هستن، اینها اگر که خدای نکرده گناهی داشته باشن، اگر که بالاخره دینی به گردنشون باشه، اینا وارد زمحریر میشن، چون آتش نمیتونه، زمحریر از سرما، مثلا سیدا زیاد هم مثلا سرمایی از سرما اذیت میشن، عذاب اونا بیشتر توی سرماست، توی گرما. بالاخره آتش برشون حرام شده، هر جوری هست این آتش برشون حرام شده. من دو تا روایت در این زمینه میگم و بعد به بحث اصلی خودم میرسم. این حالا تقریبا میشه گفت مقدمه یه بحث اصلی، روایاتی که بهت بر میداره آدم رو وقتی که میشنوه از زمان اهل سنت. اینش قشنگ، من این دو سه روایتی میخوام عرض بکنم در آینده نزدیک انشاءالله، در شیعه نظیرشو نداری، یعنی در کتب شیعه نظیر این روایت رو نداری، فقط تو منابع اهل سنت. یعنی عجیبش اینجاست. حالا در این زمین ها، آره انشاءالله همشون سقط بشن به فضل خدا انشاءالله. در این بحث دو تا روایت اصلی، یکی از برادران سکسونی اومد پیش امام صادق علیه السلام. آقا ضبط که نمیشه، نکنید تو رو خدا، ما رو بیچاره نکنید خدایی، نه حاجی ضبط نکنید. ببین الان اخیرا شما ببینید چه مشکلاتی پیش اومده. نه میدونم، نه یکی از رفقا، نه میدونم یکی از رفقا مثلا آقا تو لپتاپه، مثلا آقا رم نداری که تو قلبت برسیم، تو میزنن میبرن یهو، میفهمی چی؟ ورژن جدیده فضایی ها بود، مدل 61. آره باری که میخواستم اینو بگیم. حالا خیرش، حرام بودن این آتش دو تا روایت. یکی از اینا اومد پیش امام صادق علیه السلام، به امام صادق فرمود که عرض کرد که آقای امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود بله، آیا شیعیان شما وارد جهنم میشن یا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه، هر چقدر گناهکار باشن، هر چقدر گناهکار، گفت بچه دو میشه، ما گناه بکنیم ما رو با کله میندازن تو آتش، شیعیان شما هر کاری میخوان بکنن بکنن. حضرت فرمود، حالا تو مثلا این زبان حالا، حضرت فرمود خب کسی که مقتداش علی اولاد علی با کسی که عمر رو قبول داره، اولاد یه تفاوتی باید باشه، لعنت الله علیه، کسی که سرورش امیرالمومنین حیدر کراره یه متفاوتی باید با کسی باشه که ابوبکر ملعون رو مقتدای خودش میدونه، لعنت الله علیه. حضرت فرمود هر چقدر گفت بچه تو میشه، حضرت فرمود اگر گناهی داشته باشن تو زندگیشون، خداوند به واسطه مشکلات و بیماری ها و مصائبی که براشون پیش میاره تزکیهشون میکنه، پاکشون میکنه، کفاره گناهانشون میبینن بالاخره. نه اینجوری هم نیستش که همینجوری مثلا قورتکی همه ببرن تو بهش. بالاخره یه گوشمالی گفت اگه گناهش بیشتر بود چطور؟ حضرت فرمود در سکرات موت یه عذابی میبینه که پاک میشه. گفت اگه بیشتر بود موقعی که تشییعش میکنن، اگر بیشتر بود موقعی که غسلش میدن، اگر بیشتر بود موقعی که نماز میگید برش میخوان، اگه بیشتر بود سر و زیری قبر، بیشتر بود شب اول قبر، بیشتر بود برزخ، بیشتر بود در موقعی که میخواد محشور بشه یه سختی های از محشر میبینه. گو اگه بیشتر بود، امام صادق علیه السلام فرمود اگر بیشتر بود به کوری چشم شما شفاعتشون میکن. اللهم صل علی محمد. بلاخره شفاعت باید یه جایی بشه. دو، یه شیعه مثل منی رو خدا نکرد، خدا نکرده از بابت مثل منی شعر میکنم و نه از بابت شیعه بودنش، اشتباهش، وارد صحرای محشر میکنه. روایت میفرماید که یه کوهی از گناهان میذارن در مقابل من، انقدر این کوه بزرگه که پشتش مشخص نیست، از بوی تعفن این بوی گناه تمام اهل محشر فرار میکنن. اونجا که یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، اونجا من از مادرم فرار میکنم. از مادر عزیزتر کی داریم تو دنیا؟ من از فرزندم پاره تنم فرار میکنم. شما از امیرزا فرار میکنم روز قیامت، این حقیقته. از پدر مادر برادر اونجا هر کی دنبال، هر کی به فکر خیشه، اونجا دیگه این نیستش که بخواد به دیگران رسیده تعطیل. حالا من میمونم و دست خالی، کیو صدا بزنم؟ انا و علیون ابا و هاذه الامه، اونجا پدرم رو صدا میزنم. یا علی مگه من تو رو دوست نداشتم آقا؟ فریاد داد بیده که دستم خالی باشه کی صدا بزنم؟ امیرالمومنین رو باید صدا بزنم. میفهمد علی علیه السلام تشریف میارن. حالا بعضی ها این روایت رو بشارتی میدونن، بعضی ها نظیری میدونن. ببین ما کلن توی عرفان و سلوک و مثلا نه اون عرفان های عجیب غریب، نه عرفانی که امیرالمومنین به ما یاد داده، دو مشی داریم عمدتا، یا اصلا تو آفرینش دو تا مش داریم. بعضیا جمالی ان، بعضیا جلالی ان. این جمالی ها اون کسایی ان که مثلا به خوشگلی های این عالم بیشتر توجه میکنن، همیشه خندونن، خیلی شادابن، شوخی میکنن اینا. جلالی ها اون کسایی ان که مثلا به جای این همه زیبا آتش فشان رو میبینه، میگه که مثلا زلزله رو میبینه، سیل رو میبینه. متوجه هم خداوند آیات جمالی داره در این دنیا، زیبایی ها، گل و طبیعت و خنده، هم جلالی داره، قهر و مثلا گریه و وزا. بعضیا این مسلکن مثل میرز اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، دائم میخنده، مثلا شوخ و شنگه، جمالیه و اهل بشارت بیشتر. بعضیا جلالیه مثل مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، بیشتر گریه و زاری و مثلا اینا. این دو مش کلی هست بین علما و عرفا، کاری ندارم. وقتی که این روایت رو بعضیا جمالی تفسیر میکنن، بعضیا جلالی، این یعنی چی بخوام توضیحش بدم؟ اون یکی مقدار سخته ولی ایشالا از این گردن رد بشیم چیز گیرمون میاد. یکی از رفقا میگفتش که من خیلی امیدوارم. پرسیدیم به چی؟ گفت به این که امام رضا علیه السلام تعهد کرده برای هر بار زیارت که اگر کسی بیاد به زیارت من سه جا به دیدنش، برای هر بارا، نه اینکه کسی ده دفعه رفته امام رضا سه دفعه بیاد، کسی هم یه دفعه رفته امام رضا سه دفعه، برای هر بار زیارت سه جا. این نکته توشه، سه جا میام دیدنش. میگوش من خیلی امیدوارم به این بابا امام رضا وقتی بیاد عذاب مزه میره دیگه. یه بزرگواری نشسته بود، میگوش من برای همین بارها گریه کردم. گفت چطور؟ گفت اگر امام رضا علیه السلام بیاد من با چه روی تو صورت حضرت نگاه کنم؟ ببین یه نفر اونوری میگیره میگه بابا امام رضا میاد مشکل من، این میگه که اگه امام رضا اومد من با چه روی با این گناهام، با این زندگی ننگینم، با این عمری که تلف کردم تو روی حضرت نگاه کنم؟ این کجا اون کجا؟ حالا به خاطر این میگه. حالا یکی میگه آخ جون امیرالمومنین تو سرای محشر میاد، یکی میگه بابا اگه علی بیاد من چجوری تو رو علی نگاه کنم؟ ها، علی علیه السلام تشریف میاد. روایت میفرماد علی علیه السلام ذره ای از نفسی را که شب لیلت المبیت جای پیغمبر خوابیده رو خرج این کوه میکنه، این کوهی که از گناه پشتش مشخص نیست و از بوی تعفنش همه محشر فرار میکنن، تبدیل به حسنات و مبرات میشه، به جوری که از بوی خوشش تمام اهل محشر جذب میشن. و این سلام علیکم، این سرمایه چیه؟ یه جمله میگم، این یه جمله میارزه به 1500 ساعت منبر، بیشتر میارزه به 10000 تا منبر یک ساعته. این یه جمله، هر چی هست محبت اهل بیت، هیچی دیگه توش نیست، هیچ. از بزرگان این جمله رو میگم، کسی که 90 سال راه رفته، کسی که 80 سال زحمت کشیده، میگه هیچی تو مذهب نیست جز محبت، سرمنشأ محبت. آقا خانوم، اگه خانوم هستن دیگه، اگر در قلب کسی محبت حضرت معصومین هست، باید ترسید در نوع برخورد کردن باش. وقتی که قلب کسی حرم امیرالمومنین شد، قلب کسی حرم امام حسین شد، باید آدم بترسه. دیدی بعضی از اونایی که حزب اللهیان ادعای ما میکنن، بابا این که سوسوله، بابا این که نمیدونم فشن و دوله است، این که بد حجاب، این که بی حجاب، این که بد مواظب. هر کی که محبت اهل بیت تو قلبش هست، امید به عاقبت به خیرش هست. عجیبه، سری نه تقسیم بندی کرد، همه از من بهترن به خاطر محبتی که دارم. یه روایت دیدم میترسم بگم، بعضی روایت‌ها رو میترسم آدم بگه. چرا؟ چون خدا نگه جرأت بر گناه پیدا میشه. حالا این روایت رو ضمانت میگم از شما که این در رفتیم بیرون از ذهنون پاکش کنی ان شاء الله. به این روایت زیاد همچین روایت مستند و صحیح، اما از ذهنون پاکش کنی بر خودمون بهتره. وقتی صحرای محشر برپا میشه، حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف میارن، وارد صحرای محشر میشن، که روایت عجیبی داریم راجع به ورود از زهرا سلام الله علیها به محشر. فهمان که از زهرا محبین خودش رو جدا میکنه، مثل من و شما که الحمدلله الان امشب واقعا خیلی ان شاء الله که همه رفقا پای روزه باشن، ولی درگیر عید و اینو بخره و اونو بخره و نمیدونم، مثل من و شما عمرمون اینجا الحمدلله به بهترین وجه نه هزینه خریداری میکنیم. عمر تو روزه هزینه نمیشه، تو خریداری میشه. بقیه جا عمر هزینه میشه، بقیه جا عمر میشه. حضرت زهرا محبینش رو جدا میکنه. یه وقت هست ما نسل نسبی داریم، یعنی من پدرم، با بزرگم همینجوری بره عقب، این بهم میگن نسل نسبی. یه نسل محبتی داریم، من حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست دارم، همسایه من شاید مسلمونم نباشه، منو دوست داره، با هم دیگه دوست داریم، همسایه زن این همسایه همسایه رو دوست داره، خواهر این زن همسایه همینجوری هی برو همینجوری برو، شوهر خواهر این همسایه خواهر. روایت میگه تا 7 نسل این محبتی رو از زهرا به خاطر محبتی که تو قلب منه وارد بهش میکنه. متحیر میمونه آدم، خدایا یعنی چی؟ این که میگم هیچی نیست جز محبت، یعنی هم امام صادق علیه السلام فرمود حل دین الا الحب والبغض، برای خدا مگه دین جز محبت و بغضه؟ محبت نسبت به دوستان اهل بیت علیهم سلام الله و بغض نسبت به دشمنان، که انشاءالله به حق صدیقه طاهره روز به روز بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت اضافه بشه انشاءالله. حالا دیگه روایتی آماده کردم برای آفرینش روح و جسم مثلا اهل بیت و اینا، ارجاعتون میدم به اصول کافی، اونجا مطالعه بکنین، چیز خوبی اگر با دقت، هم با دقت مطلب گوش بدید، هم با دقت روایت بخونید. از این دقتی که آدم چیز گیرش میاد، از این دقتی که آدم میفهمه، از این سوالاست که آدم یه سری چیزا رو متوجه میشه. آقا سوال، مثلا دقت نمونه عرض کنم، شب عروسی از زهرا سلام الله علیها کی اومد پیراهن عروسی از زهرا رو گرفت؟ کدوم فقیر اومد گرفت؟ همه میگن از زهرا پیراهن رو به فقیر، خب کیه که لایق پیراهن از زهرا است؟ این شخص کیه؟ جبرائیل آمده گدایی میکنه پیراهن عروسی زهرا رو برای زینت کردن عرش خدا. میگه از این سوالاست که تو ذهن هرچی بیشتر پیش بیاد آدم بیشتر جلو میره. خب در کتاب و اما بحث اصلی، در کتاب ریاض النظره جلد 2 صفحه 202 از کتب اهل سنت، پیامبر معظم اسلام رو کرد به علی علیه السلام و فرمود که یا علی، خدا 3 خصلت به شما داده، 3 امتیاز به تو داده که حتی به من که رسول اعظمم، حتی به من که خاتم النبیینم، حتی به من که گل سرسبد عالم آفرینشم، به من نداده. 1 پدرزنی همچون من به تو داده. این فضیلتیه که کم چیزی نیست. پدرزن تو افتخار دامادی پیغمبر رو داری. این کی مثل تو همچین افتخاری داره؟ یه دونه فرزند در کل آفرینش برای پیغمبر خاتمه، یعنی شیره جان پیغمبره. ام ابی هاست. آقا این ام ابی ها 40 جلد کتابه که ما بگیم ام ابی ها یعنی چی؟ خیلی بالاتر از ام المؤمنینه، یعنی اصلا باز بشه میفهمی یعنی چی. تازه اگه ام المؤمنین باشه، میدونید که من وایسادم تا قیامت سر این مطلب که البته بعضی از مورخین نقل کردن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل وقتی که عایشه لعنت الله علیها اومد مقابل علی علیه السلام ایستاد، علی علیه السلام خطبه طلاق آقا رسول الله و عایشه رو جاری کرد. قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین به انفسهم و ازواجه امهاتهم، نبی بالاتر از نفس هاتون به شماست و زنان او مادران شما، زنان او مادران شما. پس چون دیگه عایشه لعنت الله علیها زن پیغمبر نیست، مادر مؤمنین هم نیست. مادر مؤمنین خدیجه قرار سلام علیه. حالا این مادر مؤمنین حضرت زهرا سلام علیها مادر رسول این مؤمنینه، خیلی تفاوته. مادر پدر این مؤمنینه، مادر همه چیز این مؤمنینه. یعنی هر چه داره پیغمبر معظم اسلام میگه صدق سر زهرا داره. یعنی چی؟ یعنی شرح حدیث لولاک که علی و رسول خدا هر چی دارن صدق سر زهرا داره. این فهمش از عقول ما خارجه، زیاد فکر کنیم دیوونه میشه آدم. سه خصلت: یکی، پدرزنی مثل من داری که من از این پدرزن محروم بودم. پدر زن من مثلا خویلد بوده، پدر حضرت خدیجه قرار سلام الله علیها، یکم بد اخلاق بوده، ایشون اعصاب نداشته کلا، تو جریان خواستگاری مثلا تو جریان ازدواج آدم متوجه میشه وقتی بخونه که یه مقداری ها. نه بابا سید خوبه باز، من یه مقداری هم. دو، این که دختر من که صدیقه طاهر است. لفظ صدیقه رو در روایتی که سنیان نقل کردن از زبان پیغمبر، صدیقه میگن صدیق، ازش اسمت انتزاع میشه. حالا یعنی خودشون اقرار به اسمت از زهرا دارن، جای دیگه میان میگن از زهرا مثلا معصوم نیست. حالا دختر من که فخر تمام عالمه، گل سرسبد تمام عالمه، همسر توه، در صورتی که من از داشتن یک همچین همسری محروم شدم. این فضل توه، برتری توه. خدیجه قرار خیلی عظمت داشت، اما زهرا کجا، خدیجه کجا سلام الله علیها علیه ما. سه، خداوند متعال به تو حسنین رو داد و من از داشتن یه همچین فرزندانی محروم بودم. حسنین امام حسن و امام حسین از نسل و ذریه تو هستن. حالا یه مقدار اینا رو بخوام شرح بدیم. میفرماید که برای گرفتن از زهرا سلام الله علیها تمام بزرگان جهان خواستگاری میکردن، همه برای گرفتن دختر پیغمبری که قرار است دینش عالمگیر باشه، قرار است همه در برابر او تعظیم بکنن. یه فخری بود. از روم و ایران و مصر و کشورهای دیگه بگیرید تا عمر و ابوبکر لعنت الله علیهما، اینها اومدن برای خواستگاری از زهرا. حالا جالبه، در کتاب کفایت و طالب صفحه 300 اش روایتی نقل میکنه که باز از اهل سنته. پیغمبر معظم فرمود همه برای خواستگاری زهرا آمدند و من رسول خدا جواب رد دادم، من جواب رد دادم. اما تا اینکه در روز 24 ماه مبارک رمضان جبرائیل علیه السلام آمد و در زیر درخت طوبا در سرزمین افیح، تو روایت داری، در بهشت مراسم عروسی، کارت دعوت اومد، کارت دعوت عروسی. عروسی کی؟ میفرماید جبرائیل با یه تاج گل بهشتی، نه این تاج گل بی خودی، ها گرایولا میزنن برای ختم عروسی مرزی بدن نخوره اینا. الان ما توی دو طبقه میزنن، حالا انگار مثلا هرچی این تاج گل بزرگتر باشه ها خدایی، من نمیدونست دو طبقه میزنن، پول دور میریزه خدا. یه سه چیزایی چون ما هست به درد نه دنیا میخوره، گل فروشی یا مثلا قیمت داری عرض خدمت شما، نه به در دنیا میخوره، گل نده دمید گم. تو بیزنم داریم جدی؟ مثلا من برای عید مثلا دیدم این گلار که میخرم میارن، یکی من جمع میکنه دوباره با نیسان میبرن دمیدن دوباره میفروشه. دمیشون گرم، آدم های با تقوی نونایی میخورن. چی شد آقا؟ در 24 کارت دعوت با یک تاج گلی اومده، تاج گل بهش، اینو تو روایت داریم چون میگم آقا، الا تبلیغ گل و گل فروشی نمی کن. یه تاج گل جبرائیل آورده، سلام و درود بر رسول خدا. رسول خدا چی شد جبرائیل؟ هم چی شوخ و شنگی، خداوند متعال کارت دعوت فرستاده. برای کی؟ برای شما و اهل بیت اسمت و طهارت. چه خبره؟ عروسیه. کجا؟ تو بهشت. اینو سنی نکرده، شیعه ما نمونهشو نداریم. تو بهشت، عروسی کی؟ عروسی علی و زهرا سلام الله علیهم. 24 ماه مبارک رمضان اومده. حالا کی مراسم برگزار شده نمیدونم. آقا نبودی، این روایتی که وعده داده بودم از اول. میگه اومدن خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر میگه من جواب رد دادم به همه، عمر، ابوبکر، دریوریا، پسر فلان پادشاه، پسر این یکی، پسر اون یکی، بزرگان قریش برای فرزندانشون، همه بزرگان، من جواب رد دادم. تا 24 ماه مبارک رمضان که روز شریفیه برای شیعه، طبق این روایت روز شریفی، گفتم نمونه شما در تشیع نداریم، سنی نقد کرده، سندش هم کفایت الطالب. 24 ماه مبارک رمضان جبرائیل اومد با یک تاج گل بزرگ و یک کارت دعوت. خدا دعوت میکنه رسول خدا و خانواده اسمت و تهارت رو. کجا؟ عروسی. چه خبره؟ عروسی کیه؟ تو بهشت زیر درخت توبا، درخت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در سرزمین افیح. آدرس هم داد، عروسی علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها. نه تو دنیا، تو بهشت. با یه همچین مراسمی باید هم تو بهشت برگزار بشه. خدا بهشت رو زینت کرده برای علی و فاطمه، خدا این سرزمین رو آماده کرده برای رسیدن این دو به هم دیگه. کارت دعوت رو داد، این دو قراره ازدواج بکنن. اینجای روایت بهت میزنه آدم رو. پیغمبر فرمود خداوند متعال از جانب علی خواستگاری کرد برای زهرا. خواستگار خداست. هم علی چقدر عظمت داره که خدا ولی و سرپرست شده خواستگاری میکنه، و ولی و سرپرست کسی که تو عقل اجازه پدر لازمه، پدر زهرا خداست. پیغمبر اینجا خداوند ولی و سرپرست زهرا بود، هم ولی و سرپرست علی خواستگاری کرد، هم ولی و سرپرست زهرا اجازه داد، و جبرائیل خطبه عقد رو جاری کرد. اونجا دیگه منو ملائکه چیکار کردن؟ چون اون ور که دیگه مثلا بزن براست که مشکل نه، اینجا منکراتی. اونجا آقا جشنی برپا بود، عروسی از زهرا و علی علیه السلام اصلش اونجا برگزار شد. فرعش اینه که مثلا این از این جهت که پدرزنی. چون دو ازدواج با صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمیدونم این روایت عرض کردم برای شما یا نه، در کتاب امالی مرحوم صدوق رحمت الله علیه. شما راجع به تسبیحات از زهرا شنیدید، یه روایتی که مشهور بین مردم. حالا این که یه روز از زهرا به کار منزل نمیرسید، رفت پیش پیغمبر کنیزی طلب کرد حضرت اینو. اما اصلش رو خیلی قشنگ‌تره و اگر اینو بشنویم انشاءالله دیگه بعد از نمازمون یادمون نمیره که این تسبیحات رو بگیم، چرا که چون عرض میکنم دلیلش چیه. این روایت رو نقل میکنه، میفرماد روزی پیغمبر معظم اسلام به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که امشب شوهر شما مشخص میشه. حضرت زهرا فرمود چطور پدر جان؟ ستاره از آسمان حرکت میکنه، میاد روی پشت بام خانه شوهر شما میشینه. زهرا سلام الله علیها به پشت بام آمد. روایت میگه ببین رؤیت هلال مستحبه، یعنی اول مثلا ماه مبارک رمضان همه به غیر تهران مثلا شهر بزرگ مستحب، چون تهران یه زور علکی میزنن، علکی نرن بالا پشت خودشو علف کنن، دود و دم که چیزی نمیبینه. شهرها مثلا اون جایی که میشه رؤیت هلال مستحب برای همه مؤمنین، مستحب میگه رؤیت هلال میکنن. حضرت زهرا معصومه و یقینا به این مستحب عمل میکرد. حضرت زهرا وقتی که می آمد برای رؤیت هلال در شبهای اول یا آخر ماه، از نور صورت زهرا فضای مدینه آنچنان روشن میشد که همه مردم برمیگشتن تو خونه هاشون، دیگه کسی نمیتونست رؤیت هلال بکنه. روز میشد مدینه از نور صورت از زهرا. حالا یه وجود فرض کن، وجود مقدس از زهرا آمده بالای پشت بام، شوهرش میخواد مشخص بشه، فضا روشن، از زهرا نگاه به آسمان دوخته. حالا حتما ستاره مشخص بوده، چی بوده چی نبوده اینا دیگه ریزش قابل تأمل و تفکره، اما تو روایت نیومده. از زهرا ایستاد، ستاره حرکت کرد. از زهرا دل تو دلش نیست، وعده خداست به عشق ازلی و ابدی خودش امیرالمومنین میرسه یا نه. ستاره حرکت کرد. از زهرا 34 مرتبه فهمید الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تا ستاره نشست بر بام خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، از 33 مرتبه فهمید الحمدلله، خدای شکرت که علی شوهر من شد، شکرت که علی شوهر. 33 مرتبه. و وقتی این ستاره حرکت کرد به جاش برگرده، 33 مرتبه سبحان الله. از چی؟ سبحان الله یعنی پاک و منزه از خدا. از چی پاک و منزه است؟ از اینکه زهرا رو بخواد به دست کسی غیر از علی بسپره، از اینکه شوهر دیگه جز علی بخواد برای زهرا انتخاب بکنه. این خیلی قشنگه. حالا بعد از این، وقتی بعد از نماز میگه تسبیحات از زهرا، این با این حال اصل و ریشه تمام خوبی های عالم در این ازدواجه. اصل و ریشه تمام خوبی های عالم، مبرات عالم، محبت های عالم، عشق های عالم از این دو بزرگوار نشأت گرفت. امام حسن، امام حسین و اولاد طاهرین امام حسین علیه السلام، هرچی از زیر سر ایناست. و حسنین رو هم که اون روایت مرج البحرین یلتقیان و اینها خاطرتون بیاد، متوجه میشید که چه فضیلتی داده شده. برسیم به مبحث بعدی، این که وقتی پیغمبر معظم اسلام به معراج رفتند، دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها بر تختی اجلال حضور داره، یه تخت عجیب با یه شمایل عجیب، یه تاجی بر سر زهرای مرضی است که از این تاج نور متلعلع در تمام بهشته. از رسول فرمود این تاج چیه بر سر شما زهرا جان؟ فرمود تاج ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. می‌فرماید که حضرت دید دو گوشواره به گوشهای حضرت زهرا آویخته شده، یکی سبز، یاقوت سبز، یکی در قرمز. فرمود که این گوشواره‌ها چیه؟ فرمود این که سبز رنگ زینت من و زینت بهشت حسن ابن علی است، این که در گوش راست من زینت من و ثمره قلب من حسین ابن علی علیه السلام. یه همچین خانواده عجیب در هیچ جای عالم گیر نمیاد. و حالا یه مقداری رسیدن به امور خانوادگی اینها هم لازمه، روایت عجیبی هست و در بحث ما نیست. دو تا رو بعد من عرض میکنم، خیلی صحبت کردم، به من گفته وقت آزاده، به خدا دیگه. آره به من ارتباطی نداره، ما آخونده، من دازه فکرم گرم شده، خدا بداده تو مرس ما چکرتی. در سه تا کتاب عرض میکنم، تاریخ الخطیب، اسدالغابه، در کتاب سواعق محرقه، هر سه از کتب اهل سنت، کتب قابل اطمینان اهل سنت، روایتی نقل میکنه که باز نمونش در شیعه شاید پیدا نشه. عبدالرحمن ابن عوف که حالا میشرسیدش دیگه کیه، به پیامبر رسید و به پیامبر عرض کرد که آقا یه نور عجیبی تو صورت شماست و یه تبسم خیره کننده، این نور و تبسم از چه بابته در صورت شما؟ حضرت فرمود خداوند علی و فاطمه را تزویج فرموده و به فرشته رضوان که خزانه دار بهشته، یه فرشته به نام رضوان خزانه دار بهشته، یعنی مثلا دیدی الان شبا یوزر سوپ پخش میکنه، یوزر سوپ مثلا خزانه دار مصر شده، این آقای رضوان، این ملک، حالا آقای خانومش نمیدونم، ولی مثلا اونجا خونسان دیگه، ملائکه نه مردن نه زنن، صابون بشی که بد نزن ملائکه دیگه کارشون نمیدونه، اونا حوری ان شما دار معلوم میزنن یا مردن. خزانه دار بهشته فرمان داده که درخت طوبا رو تکون بده، درختی که گفتم منسوب از زهرا است، درخت طوبا درختی است که اصل و ریشش داخل خانه از زهرا است و در خانه هر محبی، هر بهشتی، هر شیعه‌ای یک شاخه از این درخت کشیده شده و این درخت خاصیت اینو داره که شما هر چیزی که از این درخت طلب بکنی مثلا به شما میده، هر چیزی که از هر اطعمه و اشربه‌ای که بخوای این درخت برایشون پرورش میده. خواص دیگه ای داره که حالا فقط اینش رو من عرض میکنم خدمتشون. درخت طوبا رو تکون بده، از درخت طوبا سندهایی خواهد ریخت، یه برگه ها سندهایی، به تعداد سندها خداوند فرشته خلق کرده است. این آورد پیغمبر داره میفرماید به تعداد تمام سندها فرشته هایی خلق شده و هر فرشته مأمور برداشتن یک عدد از این سندها از روی زمین. برای چی؟ برای اینکه در روز محشر به اسم هر کدوم از محبین حضرت زهرا سلام الله علیها سندی نوشته شده که سند رهایی او از آتش جهنم. اون فرشته فقط مأمور این سند گرفته دستش هم سیخ واسه تو عرش خدا که معاد که برپا شد بیاد سند دست شما رو بگیره، آقا این سند آزادیت، برو یا علی مدد، برو تو بهشت. به خاطر این خوشحاله، نه تنها سادات از آتش جهنم جدا شدن، بلکه تمام محبین و شیعیان حضرت از آتش جهنم جدا شدن. و آخرین روایت در کتاب مستدرك صحیحین که گفتم براتون، حاکم روایتی نقل میکنه، میگه بعد از عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها یه زن یهودیه عروسی گرفت، همه یهودی ها رو دعوت کرد، از مسلمون ها فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دعوت کرد. چرا؟ این زنی که عروسی گرفته بود دیده بود عروسی از زهرا، عروسی از زهرا تو دنیا خیلی ساده برگزار شد، میگیم که اصل مراسم جدیه بود، فیکش، حالا مثلا بخواد بدیلش یه مراسم نمادین که فقط این احمقای توی دنیا بدونن که بابا اینا ازدواج کردن با هم دیگه، زن و شوهر. عروسی گرفت، از مسلمان فقط از زهرا رو دعوت کرد. چرا؟ به رفقاش و دوستاش گفت که زهرا مکنت و مالی نداره، ما همه لباسای فاخر، جواهرالات فاخر پوشیدیم و اینها، زهرا چی؟ زهرا بیاد علیه زبالله به استهزا بگیریم زهرا رو، حقیرش کنیم، خارش کنیم توی این مجلس. دعوت که از زهرا قبول کرد، داره رفتن به این عروسی، فرماید که حضرت زهرا حاضر شده بود برای اینکه مجلس مشرف بشن، پیغمبر معظم اسلام وارد خانه شد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که دخترم کجا مشرف میشین؟ حضرت تعریف کرد که به کجا میرن. پیغمبر فرمود چند لحظه صبر کن. ایستاد حضرت زهرا، جبرائیل با حوریه‌های بهشتی آمد، یک طبق دست جبرائیل آمد مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها، حوریه‌ها دور حضرت رو گرفتن. از زهرا سلام الله علیها لباسی رو که خداوند برای زهرا فرستاده تا در این مراسم شرکت بکنه رو تن از زهرا سلام الله علیها کردن. عجیبش این قسمت آخره روایت، فقط وقتی زهرا سلام الله علیها با این لباس وارد این مجلس شد، از تلألؤ خیره کننده این لباس همه مبهوت شدن، که ما گفتیم زهرا بیاد برای اینکه لباسش رو به استعزا بگیریم، مثلا تمسخر کنیم خود علیه، این چه لباسی پوشیده؟ صاحب عروسی بالاخره حسودی شد، گفت ما که عروسیم، مثلا این یه همچین لباسی پوشیده. پرسید که زهرا این لباس رو از کجا آوردی؟ فرمود خدای پدر من که رسول این امته، برای دختر رسولش لباس از بهشت فرستاده. این جمله آخر رو توجه کن، خود این حاکم میگه هر زنی که در این مجلس بود و همه یهودی بودن، همه مسلمان شدن فقط به واسطه دیدن زهرا. زهرا کیه که واسه دیدنش مسلمان میشن؟ و تمام اینا که مسلمان شدن، اگر شوهراشون مسلمان میشدند زندگی میکردن، و الا از شوهراشون جدا میشدن، چون میدونید مسلمان نمیتونه با شوهر، زن مسلمان نمیتونه با شوهری از دین دیگری ازدواج بکنه و بر اون ازدواج خودش بمونه، و الا جدا شده، همه بدون استثنا، همه یا شوهرشون مسلمان شدن ادامه زندگی، یا از شوهرشون جدا شدن با یه مسلمانی ازدواج کردن. از زهرا سلام الله علیها ستاره دست نیافتنی است. این چیزایی که ما میشنویم میگم نوری از زهرا سلام الله علیها است. همه ما فقط امیدوار به یک چیزیم، و اون هم دستگیری از زهرا سلام الله علیها از ما ان شاء الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول. نمیدونم الان امام زمان ارواح نافدا کجا تشریف دارن، مدینه بالای قبر بی فروغ و چراغ زهرای مرضیه سلام الله علیها نشستن و برای مادرشون روزه میخونن و زبون گرفتن، یا جای دیگه ای مشرف هستن. فقط از حضرت میشه این سوال رو پرسید که خانم نمیدونیم الان، آقا نمیدونیم الان حال مادر شما زهرای مرضیه سلام الله چطوره، فقط ما شنیدیم یه سری چیزا، شنیدیم دیگه از جا نمیتونه بلند شه، شنیدیم دیگه دست به دیوار راه میره، شنیدیم دیگه نمیتونه به فرزندانش رسیدگی بکنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
یوسف زهرا آقای من، اگر ما میشنویم شما میبینیم مولا، خونه ی آقامون امیر المؤمنین چه خبره؟ همه کنار بزدر زهرا نشسته، زینب جلو امام حسن اومد دادو، تو جرا از اون روز به بعد اینجوری شدی؟ داداش حال تو با همه فرق میکنه، امام حسن از اون روز به بعد قدش خمیده شد، جگرش پاره پاره شد. ببینم منو یه وقت حضرت زهرا زینبش تو صدا زد، زینبم بیا مادر، تا کلامی میگفت دست رو سینش میگذاشت، آخ زینبم مادر حلالم کن، چند روز نتونستم شانه به موهات بزنم، بمیرم برو. زینبم برو داخل اون اتاق، یه بغچه ای هست بیار برای مادر. آبور حضرت زهرا با دست شکستش بغچه رو بازگن، دخترم این کفن مادر تو، هنگام غسل اینو به باباد علی تحویل بده. زینب یه نگاهی کرد مادر، چقدر زود زینبت رو یتیم می کنی مادر. زینبم این کفن بابا تلی، زینب بر سر و صورم، یعنی مادر من داغ بابا علی رو هم میبینم، یعنی قرار فرق شکسته علی رو هم ببینم. مادرم این کفن داداش حسن، صدای گریه زینب بلند شد، یعنی من زنده میمونم، پاره های جگر حسن رو ببینم، هرچی انتظار کشید کفنی نمونده. خدا رو شکر من زودتر از حسین از دنیا میرم. یه پیراهنی رو زهرا برداشت، ای وای، دو دخترم روز عاشورا، این پیراهن رو قبل از میدان رفتن حسین بر قامتش بپوش. کنایه از این که حسین من کفن ندارم، حسین